أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شبهه اختصاص صحیحه اولای زراره بود به استصحاب بقاء وضوء. در جواب سوم گفته شد که انه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک، علت جزاء محذوف هست. یعنی و ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لانه کان علی یقین من وضوئه ولا ینقض الیقین بالشک. و علت معمم هست. مرحوم آقای خویی در تقریب این که علت معمم هست فرمود تعلیل به امر ارتکازی چون هست، و اشاره میکنه این تعلیل به یک امر مرتکز در اذهان، طبق همون عموم ارتکاز این حکم هم به استصحاب ثابت خواهد بود و اختصاص به استصحاب وضوع نخواهد داشت. یکی از اشکالهایی که ما کردیم این بود که با احتمال اینکه لام الیقین لام عهد باشه، کأنه امام فرمودند که و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض هذا اليقین بالشک. باز شما تعمیم میدادید این استصحاب را. در جواب این اشکال گفته میشه که اگر تعبیر حاضر یقین به کار بره، خودش قرینه است بر این که امام نمیخواهند با این بیان عموم استصحاب را بفهمانند. اما در صحیحه که نیامده حاضر یقین، شبهه این است که لام برای عهد ذکری باشد. ارتکازیت علت این شبهه رو از بین میبره. ارتکازی بودن این که نقض نشود یقین به شک در هیچ کجا، این قرینه میشه که بگیم لام الیقین لام عهد نیست، لام جنس است. به نظر ما این دفاع از آقای خویی تمام نیست، برای این که حالا به جای هذا الیقین اگر روایت این طور بود که ان لم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوء لانه علی یقین من وضوئه ولا ينقض يقينه بالشك، این شخص که شک دارد خواب رفته وضوء برش واجب نیست، چون که او یقین به وضوعش داشت و یقینش را با شک نباید نقض کند. عرف استفاده تعمیم نمی کنه. حالا به جای یقینه هم گفتن الیقین. استفاده تعمیم به این مقدار مشکل هست. مرحومای صدر فرمودن که ما یک بیانی داریم وفاقا للمحقق العراقی که عموم این علت رو اثبات میکنه. حالا غیر از این مطلب که ایشان فرمود که این نقض یقین به شک نکردن مطابق میل عقلایی است، ولو مطابق با بناء عقلا در مقام احتجاج نباشد، اما مطابق با میل عقلایی است. و چون میل عقلا بر بناء بر حالت سابقه اختصاص به شک در بقاء وضوع نداره، عرف استفاده میکنه که در این خطاب هم یقین به وضوع خصوصیت نداره، که ما این رو نپذیرفتیم. گفتیم بر فرض میل عقلایی باشد طبق استصحاب، این ظهور نمی دهد به خطاب که امام می خواهند میل عقلایی را در جمیع موارد بپذیرند. بله، ارتکاز عدم فرق بحث دیگری است. مثل این که رجل شک بین الثلاث والاربع قال یبنی علی الاربع. عقلا میگن ما که حکم بناء بر اکثر نداریم بین خودمان، اما ارتکاز عدم فرق بین زن و مرد در این سری از احکام ما داریم. ارتکاز عدم الفرق او خوبه، او ظهور میده به خطاب. و رجلون میشه ظاهر در مثال زدن، مثل زیدون فعل کذا. اینجا که اینطور نیست که ارتکاز عقلا بر این باشد که فرقی بین یقین به وضوع در جریان استصحاب با سایر موارد نیست. صرف اطلاق میل عقلا هست، این که به معنای ارتکاز عدم الفرق نیست. غیر از این بیان یک بیان دیگه‌ای داره آقای صدر در تأیید محقق عراقی. ایشون فرمودن که گاهی بیان نمیشه، گاهی بیان نمیشه در قیاس به شکل مفاد کانه ناقصه، به شکل مفاد کانه تامه بیان میشه. چطور؟ ایشون فرمودن که گاهی ثبوت حد اوسط برای حد اصغر نیاز به توضیح داره، مثل العالم متغیر باید توضیح بدیم، و الا بگیم هازا عالمان، کسی متوجه نمیشه که یعنی هازا متغیرون. باید بگیم به نحو مفاد کانه ناقصه که العالم متغیرون. ولی گاهی ثبوت حد از اوسط برای حد اصغر واضحه، مثل این که میخواییم اثبات کنیم که انسان گرسنه نمیشه. خب میتونیم بگیم انسان موجود زنده است، و موجود زنده گرسنه میشه، پس انسان گرسنه میشه. اما چون واضحه که انسان موجود زنده است، ما دیگه نمیاییم به لسان کانه ناقصه بیان کنیم، بگیم الانسانو حیوانون و الحیوانو یجو فهازا یجو، میاییم میگیم هازا حیوانون، نمیگیم الانسانو حیوانون. یعنی تعبیر اینجور هست که به نحو مفادکانه تامه میگیم هازا حیوانون ناطق، اشاره میکنیم به انسان میگیم هازا حیوانون ناطق، نمیگیم ول حیوانون ناطق و حیوانون. دقت میکنید؟ اشاره میکنیم به انسان، بگیم هازا الانسان حیوان و ناطق، ول حیوان و ناطق و حیوانون، ول حیوان و یجو فهازا یجو. این جمله که ال حیوان و ناطق و حیوانون رو دیگه نمیگیم، چون واضحه. اینو حذف میکنیم، به جاش میگیم هازا حیوان و ناطق و الحیوان و یجوع، اون مقدمه رو حذف میکنیم چون واضحه. چرا مقدمه واضحه رو بگیم؟ چرا بگیم اشاره کنیم به انسان، بگیم هازا حیوان و ناطق، بعد بگیم والحیوان و ناطق و حیوانون؟ این جمله ثانیه گفتن نداره که، واضحه دیگه. اینو حذف میکنیم، میگیم هازا حیوان و ناطق و الحیوان و یجوع. دیگه نمیاییم اون جمله ثانیه رو که و الحیوان و ناطق و حیوانون را بیان کنیم در عبارت، چون توضیح واضحات. ایشون فرموده صحیح زراره هم همینه، در صحیحه زراره خب میگفت که هازا یقینون، هازا یقینون بالوضوع، به جای این که بیاد بگه ولی یقین و بالوضوع یقینون، دیدن این توضیح واضحاته، هازا یقینون بالوضوع، دیگه نیازی نیست بگن ولی یقین و بالوضوع یقینون. سری گفتن ولی یقین و لاین قذب شک، هازا یقینون بالوضوع ولی یقین و لاین قذب شک. این که بیان بعد از هازا یقینون بالوضوع بگن ولی یقین و بالوضوع یقینون، بعدش بگن ولی یقین و لاین قذب شک، دیدن الیقین و بالوضوع یقینون توضیح واضحاته، گفتن نداره، اونو حذف کردن. حذف کردن شد مفاد صحیح ضراره، شد هازا و یقینون بالوضوع والیقین و لاین قذب شد فهازا لاین قذب شد. مطلب تمام شد دیگه. حد اوسط این بود که الیقین و بالوضوع یقینان، اونو حذف کردم. چرا؟ برای اینکه توضیح واضحاته. همین که گفتن هازا یقینان بالوضوع به نحو اثبات کانه تامه، اسمش رو میذاره کانه تامه، میگه یعنی الیقین و بالوضوع موجوده، دیگه ادامه ندادن که ولی یقین و بالوضوع یقینان. ها دیگه هر عاقلی میفهمه یقین به وضوع یقینه دیگه، اونو نمیگن، نیازی به گفتن نداشت. گفتن هازا یقینون بالوضو یا الیقین و بالوضو موجودون کانتون، به جای اینکه بگن ولی یقین و بالوضو یقینان توضیح واضحات بدن، اومدن مستقیم سر اون کبرا گفتن الیقین و لایون قضو به شک. خب انصاف اینه، این مطلب در صورتی درسته که واقعا حد اصغر ما یقین به وضوع باشه. بله خوبه، مطلب خوبیه که دیگه نیازی نبود بگن الیقین و بالوضوع یقینون، میگن هازا یقینون بالوضوع، بلا فاصله بعدش میگن ولی یقین و لایون قضو به شک، ولی به شرط این که حد اصغر یقینه به وضوع باشه. بعد میگید حد اوسط اینه که هازل یقین و الوضوع یقینان، اون یقینان میشه حد اوسط. توضیح واضحات بود دیگه نگفتم. اما حد اصغر دیروز از کردیم، انهو ضمیر به یقین بر نمیگرده، ضمیر بر نمیگرده به رجل، هازل رجل کائنان علا یقین بالوضوع. والکائن على اليقين بالوضوع لا ينقضه بالشك فهذا الرجل لا ينقض يقينه بالشك. حد اصغر هذا الرجل، هذا الرجل کائن على یقین بالوضوع. حالا شما، حالا مهم نیست، برای توضیح مطلب ما مماشات با شما کردیم، تو اینجا که ما دعوا نداریم با شما. حالا بر رجلا علا یقین به وضوعه، حالا ما گفتیم کائنون رو هم در تقدیر که میگیرید شما، حالا مماشات کردیم گفتیم حالا این عبارت بهتر میشه، زیباتر میشه. الرجل کائن على یقین من وضوع، رجل حد اصغره، کائن على یقین من وضوع حد اوسطه. بعد میگه ول کائن على یقین من وضوع لا ينقضه بالشک فهذا الرجل لا ينقض یقینه بالشک. این حد اصغر رو شما چرا یقینه به وضوع میگیرید؟ حد اصغر هذا الرجله. ولذا این فرمایش آی صدر که دفاع کرده از محقق عراقی تمام نیست. اشکال نداره دیگه، حاضر رجل کائنون علا یقینن، حاضر رجل متعقنون به وضوعه، ول متعقنون به وضوعه لا ینقضه بشک، لا ينقض يقينه بالشك فهذا الرجل لا ينقض يقينه بالشك. یک مطلبی در مباحث الاصول هست، اون رو هم عرض کنم. در مباحث الاصول گفته شده که بعد از این که انه علا یقین من وضوعه شد علت جزاء محذوف، شد و الم یستیقن انه نام فلا یجب علیه الوضوع لانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. در مباحث گفتن که ظاهر در تعلیل اینه که خصوصیت مورد الغا میشه، ولو این خصوصیت مورد در جمله تعلیل آمده باشه. خصوصیت مورد با این تعلیل عرفاً الغا میشه، حتی اگر این خصوصیت در اون تعلیل اخذ شده باشه. لا تشرب الخمر لإسکارهی، این ضمیر به چی برمیگرده؟ به خمر برمیگرده دیگه، ولی عرف الغا میکنه خصوصیت مورد را، میگه خم مورده، این مورد ولو اخذ شد در تعلیل لإسکارهی، ضمیر برگشت به خمر، اما چون خصوصیت مورده عرف با تعلیل الغا میکنه خصوصیت مورد را. و این که محقق نائینی فرق میگذاره بین لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میگه خصوصیت خمر الغا میشه، ولی لا تشرب الخمر لإسکارهی، شاید علت حرمت خمر اسکار الخمر باشه نه مطلق اسکار. این عرفی نیست، عرفی نیست، عرف الغاء خصوصیت میکنه از مورد، چه در لا تشرب الخمر لأنه مسکر، چه در لا تشرب الخمر لإسکارهی. و الا یه خصوصیت مورد رو الغا نکنه، در هر دو جمله ضمیر بود که به خمر برمیگشت. لا تشرب الخمر لأنه مسکر، لا تشرب الخمر لإسکارهی، هر دو ضمیر داره به خمر برمیگرده، ولی چون خصوصیت مورده عرف الغا میکنه. و گفته میشه که در این صحیح هم خصوصیت وضوء خصوصیت مورده، حتی اگر در تعلیل هم اخذ بشه، بگن لأنه کان على یقین من وضوعه، اما عرف میگه این وضوع خصوصیت مورده و در تعلیلم که عقص شده چون مورده و با همین تعلیل الغا میکنیم خصوصیت داشتن مورد را. چجور شما در لا تشرب خمر اسکارهی خصوصیت خمر رو الغا می کردید؟ اینجا هم لا یجب علیه الوضوء لأنه على یقین من وضوعه، خب این وضوع خصوصیت مورده، اینم الغا می کنید، میشه لأنه على یقین. بله بله دیگه، در استصحاب، در استصحاب دیگه یقین به وضوع خصوصیت نداره، مطلق یقین، من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، او میشه. شما در لا تشرب الخمر اسکارهی از خمر الغاء خصوصیت میکردید به مطلق مسکر دیگه، گفتید اسکارهی ولو ضمیر برمیگرده به خم، اما خصوصیت این خم که در تعلیل اخذ شده چون مورد هست برای این خطاب، نه اینکه دخالت داره در ثبوت حکم. اینجا هم همینو بگید دیگه، بگید لأنه على یقین من وضوعه، من وضوعه گفتن چون مورد خطاب این است که ان شک انه نام فلا یجب علیه الوضوع، و الا وضوع خصوصیت نداره، لأنه کان علی یقین فشک ولا ینقض الیقین ابدا بالشک. در مباحث الاصول جواب دادن از این وجه، گفتن که در مثال لا تشرب الخمر لاسکارهی، خب خوبه این بیان، خصوصیت مورد در تعلیل که اخذ شده عرف الغائش میکنه، میگه خصوصیت مورد رو من الغا میکنم از باب اینکه مورد بود ذکر کردم، ولی در این صحیحه وضوء به ما هو متعلق الیقین که این در خطاب عکس نشده بود، باید این خصوصیت مورد در خطاب بیاد مثل لا تشرب الخمر، در خطاب اومد لا تشرب الخمر، بعد که میگن لاسکارهی و ضمیر برمیگرده به این خمر، بگیم چون در جمله معلل یعنی جمله که تعلیل برای او ذکر می شود، در خطاب جمله معلل خمر آمد، ضمیر لاذکارهی هم آوردن تا به او برگردد و الا هدف دیگری ندارن، هدفشان این نیست که بخوان بگن اذکار خمر خصوصیت دارد. خب در جمله معلل در صحیحه زراره مگر وضو به ما هو متعلق الیقین آمد؟ اون جزای محذوف اینه که لا یجب علی الوضو، تجدید وضو واجب نیست، اما انه علی یقین من وضوئه که این وضو همان وضو نیست، یقین دارد به وضوء سابقش، انه علی یقین من وضوئه، این وضو غیر از اون لا یجب علیه الوضو هست که در تقدیر هست، لا یجب علیه الوضو یعنی لا یجب علیه احداث الوضو، لا یجب علیه تجدید الوضو، این انه علی یقین من وضوئه که اون وضو نیست، این وضو همون وضو سابق است، انه علی یقین من وضوئه سابق، این که در جمله معلل ذکر نشده، که اگه در جمله معلل ذکر میشد یقینه به وضو یا اون وضو متعقن سابق، میگفتن و ان لم یستیقن انه نام فوضوه باقن تعبدن لانه علی یقین من وضوه، خوب بود فوضوه باقن هم وضوع سابق در جمله اومد، و لأنه علی یقین من وضوء همون وضوع تکرار شد، عرف میگه که مثل تکرار لا تشرب الخمر لاسکاره ایست که با ضمیر تکرار شد اون خمر، خصوصیت الغا میشه از اون، اینجا که اینطور نیست، اینجا عرف میگه که اگر اون مقدر باشه و ان لم یستیقن انه نام فوضوه باقن لانه علی یقین من وضوئه، بله این وضوء که متعقن است همون است که گفتی وضوه باقن، در جمله سابق ذکر شد ولو به نحو تقدیر، افاده شد ولو به نحو تقدیر، حالا در جمله تعلیل او را عرض کردیم چون اشاره کنیم به مورد، اما فلا یجب علیه الوضوء که در تقدیر میگیریم که غیر از این علا یقین من وضوء، اینا دوتا وضوءه، علا یقین من وضوء سابق، اما لا یجب علیه الوضوء یعنی لا یجب علیه تجدید الوضوء فی المستقبل، در تعلیقه مباحث الاصول مطالبی مطرح کردن که خالی از فائده نیست، اونم بگیم و بحث رو ازش بگذاریم. کی گفته جزا همون فوضو و باقن دیگه؟ کی گفته جزا فوضو و باقنه؟ یا این که اینجور نگفتن، قرینه معینم نداره. و این لم یستیقن انهونام فلا یجب علیه الوضو، فوضو و باقن از کجا آمد؟ در تعلیقه مباحث الاصول که مطلبی دارن خالی از فائده نیست، ایشون فرمودن که عرف نگاه میکنه به این جمله تعلیل، ببینه مورد موضوع عقد شده در این جمله تعلیل، در موضوع عقد شده یا در محمول. اگه در موضوع این جمله تعلیلیه عقد شده خصوصیت مورد، عرف میگه که این الغا میشه این خصوصیت. اگه در محمول عقد شده الغا نمیشه. بعد مثال میزن، ایشون میگه که در یحرم الخمل انه مسکر، خم موضوع عقد شده در حد جمله تعلیل. جمله تعلیل چیه؟ لانه مسکران دیگه، ضمیر که رجوع به خم میکنه در موضوع این جمله عقد شد، عرف الغاء خصوصیت میکنه از ما. حالا اینی هم که در متن مباحث الاصول آیست گفتن که اونی الغاء میشه خصوصیتش که در خطاب ذکر شده، نه، مهم اینه که در موضوع تعلیل عقد بشه نه در محمول آن، این مهمه. ولذا اگر بگیم اشاره کنیم به یک انار، بگیم لا تأکل هازا لأن الرمان هامزون، طرف میخواد انار بخوره، میگیم لا تأکل هازا لأن الرمان هامزون، با اینکه رمان در جمله معلل یعنی در لا تأکل هازا عقد نشده. بله رمان مورد است اما در خطاب عقد نشد، لا تأکل هازا در خطاب نیومد لا تأکل رمان. ولی مهم نیست، مهم اینه که در جمله تعلیل این رمان موضوع عقد شده، لأن الرمان هامز عرف الغا میکنه. میگه مهم هموزته، لأن الرمان هامز مهم هموزته، ترشی هم اگر جلوت بود نخور، سرکه هم جلوت بود نخور. اما اگر در محمول فهم نمی کنه دیگه، میگه لا تأکل هازا لأن الرمان هامزون، با اینکه در جمله معلله یعنی اون جمله‌ای که ذکر علتون له لفظ رمان نیامد، رمان مورد بود به قول آیه صدر، ولی مهم نیست، مهم اینه که در جمله تعلیل رمان موضوع نه محمول. اجازه بفرمایید، ایشون دقت کنید مطلبشون اینه که میگن مهم اینه که در جمله تعلیل این مورد موضوع قرار بگیره یا محمول. اگه موضوع قرار گرفت عرف الغای خصوصیت میکنه از این مورد، مثل لا تأکل هازا لأن الرمان هامزون، اون میگه عمال خصوصیت نداره که، مهم هموزته. اما اگر در محمول اخذ بشه، اگر مثلا بگه لا تأکل رمان لأنه رمان حامض، لا تأکل رمان لأنه رمان حامض، در محمول اخذ شد دیگه، عرف القاعده خصوصیت نمی کنه. میگه نخور انار را چون او انار ترش هست. میگه شاید انار ترش یک سم می داره برای آدمی که سرما خورده، چه بسا بعضی ترشی های دیگه اون سمو ندارن. لا تأکل رمان لأنه رمان حامض، در محمول جمله تعلیل عقص کردی. و اینم ظهور داره در تعلیل، در محمول عقص بده. چرا؟ برای اینکه اگر نمیخواستید در محمول عقص کنید، برای چی تکرار کردید؟ خب میگفتید لأن لا تأکل رمان لأنه حامض. این که اومدید تکرارش کردید به شکل اسم ظاهر، گفتید لا تأکل رمان لأنه رمان حامض، این معلوم میشه که میخواید در محمول جمله تعلیل اخذش کنید، دیگه نمیشه الغای خصوصیت کرد. بعدم ایشون میگه که ما گیر ادبیات هم نیستیم، ما که در ادبیات بگن این موضوع جمله تعلیل یا محمول آن، مهم فهم عرفیه نه ادبیات. و لذا اگر بگن لا تأکل هازا، اشاره کنم به انار، لحموضت رمان، لا تأکل هازا لحموضت رمان، ما الغای خصوصیت میکنیم. چون مهمی نیست که علمای صرف و نحو چی میگن، مهم اینه که عرف فهم عرفیش اینه که در این لحموزت رمان، رمان موضوع است و حموزت محمول، این مهم، مهم فهم عرفیه. پس رمان در موضوع تعلیل اخذ شده به نظر عرفی، و اخذ مورد در موضوع تعلیل این مشکل ایجاد نمی کنه، عرف الغا می کنه خصوصیت را. ولذا ایشون نتیجه میگیرن، میگن اگر موضوع در این انلم یستیقن انه نام این باشه که اون در فوضوعه باقن و الا فانه علا یقین موضوع، اینجور باشه و این لم یستیقن انه نام فوضوعه باقن و الیقین و بالوضوع لا ینقض بالشک. این ظاهرش اینه که موضوع تکرار شده، مهم نیست. بگه این لم یستیقن انه نام جزای مقدر این باشه فوضوعه باقن، بعد بگه ولی یقین و بالوضوع لا ينقض بالشک. خب این در موضوع تعلیل شما مورد رو اخذ کردید، چون مورد وضوعه و شما در موضوع تعلیل هم آمدید همون وضوع رو اخذ کردید، گفتید وضوعه باقن لأن الیقین بالوضوع لا ينقض بالشک، یقین به وضوع را در موضوع این تعلیل عرض کردید. این تکرار در موضوع تعلیل عرف الغا میکنه خصوصیتش را، یه چون مورد بود ذکر کردن، مثل لا تأکل رمان لأنه حامض. اما مشکل اینه که وضوعه باقن شما از کجا در تقدیر میگیرید؟ اونی که در تقدیر فلا یجب علیه الوضوء هست و تعلیلم حد اصغرش هذا الرجل على یقین من وضوعه. تعلیل اینه دیگه، میگه ان لم یستیقن انه نام لا یجب علیه الوضوء. مورد این است که لا یجب علیه تجدید الوضوء. بعد در تعلیل آمدید گفتید که لأن هذا الرجل على یقین من وضوعه والیقین بالوضوء لا ينقض بالشك. خب اینجا مورد عبارت است از بحث وجوب وضوء، وجوب وضوء بر این شخص، این مورده، این مورد رو که در موضوع اصل نکردید در تعلیل. مورد یجب علیه الوضوء و در موضوع تعلیل اینو اصل نکردید. شما اومدید گفتید که موضوع تعلیل اینه که هاذا الرجل على یقین من وضوعه والیقین بالوضوء لا ينقضه الرجل بالشك. اگر مورد تعلیل وضوعه باقن بگیریم، بعد الیقین بالوضوء را هم موضوع تعلیل بگیریم، خوب الغاء خصوصیت میکنیم. وضوعه باقن مورد حکم میشه در این جمله، المعلل میشه، و موضوع تعلیل هم میشه الیقین بالوضوء. خب الیقین بالوضوء با این وضوع و باقن عرفاً یکی هستن، هر دو یک وضوع رو دارن، همون وضوع سابق رو، یکی میگه باقیش، یکی میگه تو یقین به او داشتی. اینجا میگن در موضوع تعلیل مورد رو شما تکرار کردی، عرف الغا میکنه خصوصیت مورد را، اما این دلیل نداره اینجوری باشه، که دلیل نداره. ان لم یستیقن انه نام فوضوعه باقن لانه یقین بالوضوء والیقین بالوضوء لا ينقض بشه. اینجوری نیست که مورد عبارت از اینه که ان لم یستیقن انه نام لا یجب علیه الوضوء، بعدم تعلیل که ذکر کردم لأن هذا الرجل متيقن به وضوعه شد حد اوسط، و حد اوسط در کبرا باید تکرار بشه دیگه، بعد میشه والمتيقن بالوضوء لا ينقض یقینه بشه. اینجا دیگه معنا نداره بگیم خصوصیت مورد است، نخه در حد اوسط عقص شد یقین به وضوع، و حد اصغر که مورد هست الرجله نه الیقین بالوضوع، که انصافا مطالب درستی هست. یقع الکلام فی الجواب الرابع عن شبهت اختصاص صحیحت زراره استصحاب الوضوع غدا انشاءالله.